الرحمن الرحیم. آقا فسخ رأی شد، بیان باید بکنیم. و شارح العلامتو فسر الباطل بما یکون على خلاف الواقعه والکذبه بما یکون على خلاف الاعتقاد. ما فی الضمیر زیرش بنویسید اعتقاد. یک مطلب خارجی عرض کنم، نسبتا بد نیست. یک نفر از اینهایی که اهل دنیا هستند و در دوائر حکومتی داخل هستند، ایشون به مناسبتی دو مطلب برای من یک وقتی نقل کرد. خلاصه این نقلش عرض میکنم. بود ما رفتیم در فلان مملکت اروپا کجا، بود دو چیز تعجب من دیدم. یکی اونجایی که آهن درست میکنن، دیگه های بزرگ است و اینها، مثل اصفهان که چه میگن اونجایی که آهن درست میکنن؟ بله؟
دوب
آهن. گفت خب اونجا ما رو بردن برای تماشا. گفت این چرخ که میچرخید یک بیچاره پر قبائش مثلا بند شد به اون چرخ، بلندش کرد انداخت توی دیگ، گفت هنوز به دیگ نرسیده بخار شد، اونقدر حرارت دیگ زیاده. این یکی گفت ما را بردن در اونجایی که پارچه بافیه. بود بعضی پارچه ها که عرضش تقریبا 2 متر یا کمتر یا بیشتر، بود اقلش 2000-3000 نخ داره و چرخه کار میکنه. دو اینها اونایی که مأمور اونجا هستن یک نخی کنده میشد، بود این فورا میره میگیردش وصلش میکنه. اون ما تعجب کردیم 2000 نخ این چطور میفهمه که کجایه؟ اون از بس مهارت دارن. حالا مسئله ما و شما که الان واردش میشیم، یک تکه در اول این کتاب خوندیم که منات صدق و کذب آیا واقع است یا عقیده است یا هر دو. اینا در این کتاب خوندیم و هر جا نقل بکنن از این کتاب است. هر جا نقل کنن، اعلم وقت نقل کند یا غیر اعلم، مصدر مطلب اینجاست. مطلب دیگری هم که الان بهش میرسیم که آیا فرق بین صدق و حق، فرق بین کذب و باطل چیه؟ اینم در حاشیه ملا عبدالله خوندیم. پس ما مثل اون نخریس و مثل اون مال بافندگی باشیم که سر نخر زود پیدا کنیم. حالا هر دوتا را الان اسم میبرد. عبارت ببینید: و شارح العلامه فسر الباطله بما یکون علی خلاف الواقع. شارح علامه فرموده ما خود فرق بین باطل و کذب رو میخواستیم بفهمیم. شارح علامه فرموده باطل اون کلامی را میگوین که برخلاف واقع باشه، اینو میگیم باطل. ول کذب بما یکون علی خلاف ما فی الضمیر خلاف الاعتقاد. بگیم آقای شارح علامه شما اصلا هیچی بلد نیستی، این فرقه ها را از کجا آوردی؟ که باطل اونیست که خلاف واقع باشه، کذب اونیست که خلاف اعتقاد باشه، دیل از کجا آوردی؟ ول کذب به ما یکونو علا خلاف ما فی الضمیر یعنی اعتقاد. و انت تعلم، میگه تو طلبه ای که داری درس میخونی میفهمی که این دروغ میگه. و انت تعلم ان تفسیره الکذبه خلاف ما علیه الجمهور. میگه تو همین کتاب خوندی که کذب در نزد جمهور چه بود؟ خلاف عقیده یا خلاف واقع عند الجمهور. و شما چرا بیسوادی میکنی؟ میگه کذب اونیست که خلاف ما فی الضمیر یعنی اعتقاد. پس شما از بیسوادی حرف میزنی. و انت تعلم ان تفسیره ضمیر بدن بشاره، تفسیر شارع کذب را به چه تفسیر کرد؟ خلاف و ما علیه الجمهور. این تفسیر او خلاف او نیست که جمهور میگویند. جمهور منات کذب و صدق واقع را میدانستن، نه اعتقاد را. اونی که خلاف منات اعتقاد را میدانست که بود؟ اون نظام. خیر، وقتاره و سکاکی. سکاکی هم رأیش با جمهور دیگر که منات واقع را میدانند. و معهازا، و این یک اشکال که بی سوادی شارع علامه معلوم شد. و معهازا به علاوه این اشکال بر شارع اشکال دیگری وارده. و معهازا فلا جهت لتخصیص التأویل به مفارقت الباطل و القرینه به مفارقت الكذب. اشکال دیگر این است که بنابر حرف تو تأویل را به که دادیم؟ به دیروز تأویل را به که دادیم؟ تأویل را نه، باطل و کذب. باطل و کذب دیروز فرقش را گفت. و معهازا فلا جهت لتخصیص تأویل به مفارقت الباطل، یعنی در باطل تأویل نیست، در کذب تأویل هست. یا بالعکس، عکس گفتیم دیروز نیست، هست. بله، نه دیروز گفت فرق بین باطل و کذب کیه؟ یک فرقش رو بگیم. تأویل مال که بود؟ دعوای باطل تأویل نداره یا داره؟ نداره. خیلی، اما استعاله تأویل داره. و معهازا فلا جهت لتخصیص تأویل به مفارقت باطل، که باطل از استعاره جدا میشد، که در استعاره تأویل هست در باطل نیست. ول قرینه را فرق بین استعاره و کذب. گفتی قرینه فرق میگذارد بین کذب و استعاره. میگه این چه خصوصیتی دارد که تأویل را به فارق قرار میده بین باطل و استعاره، قرینه را فارق قرار میده بین کذب و استعاره؟ چه خصوصیت دارد؟ خصوصیتی در بین نیست. بل یحصل بکل منهما المفارقتو عن الباطل والکذب، بلکه تأویل بین استعاره و باطل، بین استعاره و کذب فارق میشد، چون در استعاره تأویل هست، در این دوتا نیست. قرینه هم هکذا، بین استعاره و باطل، استعاره و کذب باز فارق میشد. یکی را اونجا میدی به باطل، یکی را میدی به کذب، این حرف مرجح نداریم. بلیل و قرینه، بل یحصل بکل به هر یک از این دوتا مفارقت از باطل و از کذب جمیعا. تمام شد. نعم فرق بین الباطل و الکذب به ان الباطل یقابل الحق، که در حاشیه خوندیم. اونجا فرمود که وقتی انسان کلامی میگوید، کلام مطابق با واقع شد، اینو میگن صدق. واقع مطابق با کلام شد، اونو میگن حق. باطل تولف الاشیاء بالازداد، باطل مطابق با واقع نیست، واقع هم مطابق با اون نیست. پس حق کلام مطابق شد میشد حق، کلام مطابق شد میشد صدق. در حاشیه خوندیم نعم فرق بین الباطل والکذب به ان الباطل یقابل الحق، باطل ضد حق است، والکذب یقابل الصدق، صدق ضد کذب است. حالا حق چیه تا مقابل باطل باشد؟ والحق هو کون الخبر مطابقا، یا مطابقا مال حاشیه بق، مطابقا حق مطابق بودن سخن است، یعنی واقع با سخن من مطابق شود، سخن من میشد مطابق. اگر حاشیه یادت باشه. والحق هو کون الخبر مطابقاً للواقع به قیاس الواقع الیه، که واقع را نظر میکنیم که با کلام من مطابق هست، کلام من میشد مطابق، اینو میگن حق. همین کلام مرا صدق میگن از جهش مطابق بودن با واقع، که واقع میشد مطابق. لذا در حاشیه میگن من حیث المطابقیت والمطابقیه. خب والحق هو کون الخبر مطابقن، یک فتح بذاری برای یک وقتی درد میخورن، مطابقن للواقع به قیاس الواقع علی. و صدق هو کون کونه، بزن به خبر، کون الخبر مطابقن للواقع. خب خبر مطابق با واقع شد، اینو میگن صدق. واقع چه میشد؟ مطابق. و صدق هو کونه مطابقا للواقع به قیاسه الى الواقع، فهما متحدان بالذات. پس حق و صدق یک چیزه، ذات واحده، به اعتبار طرف نسبت فرق کرده. من یک نفرم، نسبت به اولاد میشم اب، نسبت به پدرم میشم ابن. پس حق و صدق شیء واحده، طرف نسبتش واقع را قرار بدیم، بگیم این کلام من مطابق با واقعه میشد صدق، کلام من مطابق واقعه میشد حق. دوتا نداریم، تا فرق بین حق و باطل ذاتی باشه، ذاتی نیست، بل اعتبار است، از امور نسبی است. فهما متحدان بالذات، متغایران بالاعتبار. لکن وجه تخصیص غیر ظاهر بعدو بالاش نیست هنوز. لکن باز هم وجه تخصیص که تأویل را بین استعاره و باطل قرار بدهیم فارغ، و قرینه را بین استعاره و کذب، میگه هنوز ما نفهمیدیم به چه جهت تأویل را به اون میدی که فرق بین استعاره و باطل به سبب تأویل است، که در استعاره تأویل دارد در باطل نداره. قرینه فارق بین استعاره و کذب است، ما جهتشو نفهمیدیم. خب ولا یکون الاستعارتو علما لما سبق من انها تقتضی ادخال المشبه فی جنس المشبه به به جعل افرادهی قسمین. یک کلمه از کنم اگر کسی یادش باشه، در غیر منصرف اونجا میگن علمیت با وصفیت جمع نمیشه، این دوتا با هم زدن در اسباب منع سر، میگن علمیت با وصفیت جمع نمیشه. بعد علتش اونجا بیان میشد که چرا این دوتا با هم جمع نمیشن. میگه به جهت این که وصفیت کلیست، عادل یعنی مطلق من له العدل. حالا اگر عادل را اسم یک آقای گذاشتیم، اسم شد عادل، داریم بین عرب ها داریم عادل اسم کسی شد، حالا این که علم شد برای این شخص، معنای وصفیتش هم باقیش از بین رفت، رفت دیگه. المفهوم ان امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئي و الا فكلي. پس وصفیت یعنی کلی، علمیت یعنی جزئی، این دوتا با هم دم نمیشن. حالا که اینو فهمیدیم، میگد الف و سین و دال را که ما استعمال میکنیم در رجل شجاع به طریق استعاره، این الف و سین و دال علم نشده هست برای اون حیوان بیابانی یا برای این شخصی که رجل شجاعه. چرا؟ چون ما میخوام الف و سین و دال را کلی درست کنیم. کلی هم که حاشیه یادته، المفهوم ان امتنع فرض صدقه علی کثیرین فجزئی و الا فکلی، امتنعت افراده او امکنت ولم توجد او وجده، واحد باشد یا متعدد. مراد مصداق خارجیش نیست. مفهوم اگر قابل صدق بر کثیرین شد کلی میشه. خب ما میخوایم الف و سین و دال را مفهومش را دوتا درست کنیم، یکی اونی که در دنگلستان است، یکی اینی که در دبستان است. پس این شده کلی. حالا که کلی شد چطور میتونیم بگیم این علم است برای اون حیوان یا برای این رجل شجاع؟ علمیت با این مسئله جمع نمیشه هیچ وقت، چون این کلی میخوان درستش کنیم که زو فردین باشد. ولا یکون الاستعارت و علمن، استعارت با علمیت جمع نمیشه هیچ وقت. چرا؟ لما سبق من انها، انها رو بزن به استعاره ها، لما سبق من ان اون استعاره تقتضی ادخال مشبه را که رجل شجاع باشد فی جنس المشبه به، یعنی در موضوع له الف سین و دال میخواد این رجل شجاع را یکی از موضوع لها قرار بدیم برای الف سین و دال. اگر این موضوع له قرار دادیم پس لفظ الف سین و دال کلی شد، دارای دو فرد شد، یک فرد اونه یک فرد این است. تقتضی ادخال مشبه فی جنس المشبه به، به جعل افراده قسمین، که افرادش را دوتا درست کردیم پس شد صدق بر کثیرین. متعارف اونی که در جنگل است، و غیر متعارف این آقای رجل شجاع. ولا یمکن ذالک فی العلم، در علم این کار ممکن نیست. خب حالا که اینجور شد، حالا مثال خودش میزنه، حاتم علم است برای اون آقایی که معروف است، حاتم طائی. الان ما بخوایم این استعاره بیاریم برای شخصی که در قوم جود و سخاوت داره، میگه نمیشه، محال است. چرا؟ چون استعاره قرار دادن یعنی ذو فردین، یک فرد در عرب اونجا، یک فردم اینی که در قومه. حاتمی که علم است صدق بر کثیرین ندارد، فقط به خود اون آدم صدق داره، امتنع صدقه علا کثیرین. پس تا مادامی که حاتم به علمیت خود باقیه، این استعاره قرار بدهی از این شخصی که جود و سخاوت دارد و ساکن قوم محال است، نمیشه. چون به مجردی که استعاره قرار دادی میشه زو فرده، میشه کلی. خودش علمیت با استعاره قابل جمع نیست، مگر به همون اصطلاح غیر منصرف قصد تنکیر کنیم. حاتم یعنی مسمای حاتم، اونجا علمیتش رفت دیگر، قصد تنکیر شد. ولا یمکن ذالک فی العلم، چرا؟ لمنافاته الجنسیه، زیرش نیست الکلیه، ضمیر منافاته را بدن به علم، لمنافات علم جنسیت را الکلیت را. لأنه یقتضی التشخص، زیر تشخص نیست جزئیت، به جهت اینکه علم اقتضا میکنه تشخص را، یعنی جزئی بودن را. منع الاشتراک التفسیری است، و معنی می کند اشتراک، صدق بر کثیرین را، تشخص یک فرد است و منع الاشتراک. بل جنس یقتضی العموم، جنسیت و کلیت باید عموم داشته باشد، ان امتنع فرد صدقه علی کثیرین فجزئی و الا فکلی. بل جنس یقتضی العموم و تناول الافراد، التفسیری است. الا اذا تضمن العام نوع وصفیته، بله نفهمیدم، علم خیلی خوب مقالت خوندم. الا اذا تضمن العلم نوع وصفیته، مگر در علم یک وصفیتی باشه. مثال عرض میکنم، بازوق باید یاد بگیری، میگم یک آقای در تهران خربوزه را ارزون میفروشه. حالا اون آقا شهرتی در یک صفتی از صفات نداره، آمده داره خربوزه میفروشه، اما یک کسی، حالا من به خودم مثال بزنم چاره نیست دیگه، اما میگم یک آقایی در نجف است، روز 10 تا درس میده. خب مردم میگن مدرس رو میگی؟ حالا اسم مرا ببرن بگن محمد علی، روز 100 تا درس میده. از محمد علی میفهمن این مدرس. اگر اسم اینجور شد که در یک صفتی از صفات شهرت پیدا کرد، ولو اسم کوچکش را بگویی فورا منتقل میشن به اون صفت معروفش، و صفت معروفش افراد خیلی داره. مدرس یکی دوتا نیست، جامعه مدرسین اونجا تو چیز پره. بله، حاصل میگه پس علم جنسیت پیدا نمی کنه، کلیت پیدا نمی کنه، مگر درش یک وصفی شهرت پیدا کرده باشه. مثل حاتم علمه، اسم است برای همون عرب معروف، لکن در دنیا شهرت پیدا کرده به جود و سخاوت. و حکایت ها ازش نقل میکنن که بعضی هاش اگر راست باشد یعنی از طاقت بشر بیرون است. اینجور جود و سخاوتی داشته. در اینجا نظر به اون وصفی که در او هست و شهرت داره، ای ولو علمه، لکن چون اون وصفش قابل تعمیم است، لذا اینجا از این قسم علم می شود استعاره درست کرد. حاتم را استعمال می کنیم در اینی که در قوم است و جود و سخاوت داره، به اعتبار اون جودش وصف معروفش. خیلی بازدق باید یه خوب تاویل بگیری. الا اذا تضمن العلم نوع وصفیتن به سبب اشتهارهی به وصف من الاوصاف، شهرت جودش و یکی شهرت مدرسیش الى آخر. که حاتم، حالا دیگه بگم دیگه، من خودم نشسته بودم پهلوی قاضی سنی و خیلی هم با هم رفیق بودیم، قصه ها داریم. زن و مردی آمده بودن با هم دعوا داشتن، اونم منطقه شیعه، قاضی هم از اون سنی های دعاتشه. بعد خود رسم است دیگه، عالم باید شوهر رو نصیحت کند. شوهر رو گفت اینا بله زیر اسیر تو یا چیه فلان اینها. گفت آقا ای از عایشه بدتره. قاضی طرف من نگاه کرد، خب با هم رفیقم هستیم و نسبتاً من اونجا رئیس بودم، او یک نفر مأمور دولت بود. حالا من نگاه کرد یک پوزخندی زد، بعد اشاره کرد گفت بگو برن بیرون. بعد من اونا گفتیم حالا این خانم، این زن، این شخص، لفظ عایشه خو علم است برای ام المؤمنین، لیکن یک صفتی پیش شیعه دارد که پیش شیعه معروف است. صفتش معروف و چکت با علی. علی حالین، پس حاتم علم است برای اون عرب، عایشه هم علم است برای ام المؤمنین، لیکن یک صفتی در این دوتا هست که پیش اهلش معروفه. نظر به اون صفتیش که قابل صدق بر کثیری نه، استعاره آورد اون بنده خدا بود این از عایشه بدتره. یا این که میگیم فلانی از مثل حاتم است، از حاتم بهتره مثلا، یعنی مراد اون جودش. که حاتم فانه تضمن الاتصاف بالجود، و شهرت هم دارد. و کذا مادر فی البخل، عجیب است آقا این بخل خیلی خدا میدونه عجیب است، ما تجربه هم کرده ایم. این مادر بیابان عرب معلومه وضعش، اگر کسی مشرف بشد مکف با ماشین، ما رفتیم الحمدلله دیدیم اونجا را، توی بیابان آب پیدا نمیشه اصلا، شاه حفر میکنن به زحمتی برای حیوانات خودشون آب تهیه میکنن از اون چاه. این بیچاره وقتی آب میکشید حیواناتش که شتر بود آب رو میخوردن، یه خورده زیاد میموند، فورا شلوار در نه و تقوت میکرد. بابا آخر دیگه این چرا؟ اصلا بخل داشت که از این آبی که این تهیه کرده یک کس دیگه استفاده کنه. حالا اگر یک کسی همینجور صفت بخل شدید باشد، میگیم این مادرون، یعنی این همون بخل ندارد، مادر به حیث صفتش، ولو مادر علمه، لکن اون صفت بخل کذائیش که انهو اله به معنی بخیلون درست کرد. بخیلون که درست کرد خب میشد کلی. و کذا مادر فی البخل و صحبان فی الفصاحه. یک کتابی هست اول الاوائل، یکی مال مرحوم مفیده، اون مقوله دیگه، اون در امور دینیه. یک کتاب دیگر است اول الاوائل. اول کسی که خیاطی را اختراع کرد حضرت ادریس بود. اول کسی که فلان همینجور اول همشون می‌نویسد. کتاب است کوچیکه خورده. میگن اول کسی که لفظ اما بعد را در لغت عرب استعمال کرد صحبان وائل بوده است. و در تاریخ این یک مطلبی براش نوشتن عجیب و غریب از خدا میدونه و خودش یهودی است. لکن فصاحت دیگه مثل حاتم در جود، این در فصاحت معروفه. میگن یک روز نمیدونم تا عصر تا چه خطبه خوند، یک کلمه تکرار نکرد، اینقدر فصاحت داشت. و لفظ اما بعد را هم میگن این در لغت عرب آورد، اگرچه بعضی چیز دیگه میگن. مقصود سر این است که حالا اگر یک کسی فرض کنیم که مثل این صحبان خطبه بخواند لکن همش صحیح غلط نخواند و خطبه را طول بدهد 2 ساعت 3 ساعت، میگیم هذا صحبانون، میگیم صحبان است به اعتبار اون صفت فصاحت اعلا دردهش، قابل تعمیم نیست، قابل تعدد نیست که بگیم یکی خود او که در اونجا بوده، یکی این آدم، به حیث اون صفت فصیح بودنش تعدد پیدا میکنه. قل فل فهاه، میگن آهوی خریده بودم، چه نقل میکنن، آهوی خریده بوده در بغل که ببره منزل. کسی رسید که آقای باقل اینا چند خریدی؟ دو دست رو دراز کرد، زبانم در آورد، یعنی 11 درهم. خب دو دست عقب برد، آهو فرار کرد. خب اینم از نفهمی. حالا یک کسی همینجور پیدا شد که این اندازه نفهمه که مطالب را درک نمی کنه، میگیم هذا باقل. باز این که دو فرد پیدا کرد، یکی خود اون آدم، یکی هم این آدم، باز به نظر به اون صفتش که نفهمش، مثلا فهاهای نفهمی. و باقل فی الفهاها و حین ازین، یعنی حالا که ما پیدا کردیم علمی را که شهرت به صفتی دارد که اون صفت قابلیت تعدد را داره، و حین ازین یجوز ان یشبه شخص به حاتم فی الجود به تأبل فی الجود. بعد عبارت شما واو داره نه؟ ها؟ نه فل جود بعد از دال واو دارین یا نه؟ ها؟ باید واو باشه، بله درست، بی واو نمیشه. و یتعول نه یشبه شخص به حاتم فل جود و به تأولین فی حاتم ظاهرا واو زیادی است، از اون چاپ های دیگر نیست اینجا که واو زیادی قرار بدین. یه شب به شخصون به حاتم فل جود به تأولین فل حاتم، واو ظاهرا زیادی باشد. خب فیجعل کأنه موضوع للجواد، پس چه کار میکنیم؟ در حاتم تأول میبریم و یو تأول فی الحاتم به ما بعد بچسبانیم ظاهرن درست میشه که وابم صحیح شود. و یو تأول فی حاتم فیجعل کأنه اون لفظ حاتم موضوع للجواد، به اینجور معنا کنیم واو صحیح میشه. پس ما حاتم را دو معنا برش قرار دادیم، یک معنا علمی الان که در غیر حاتم استعمال کردیم اون وصفش را معنا میکنیم، حاتم یعنی جواد. حاتم که جواد گفتیم جواد کلیست، جواد خیلیست تو دنیا و معنا درست میشن. فیجعل کأنه موضوع للجواد سواء کان ذلک الرجل المعهود من طی او آخر غیرو، دیگه اینجا فرق نمی کند. میگم آقا جواد حاتم این جواد دیگه، جواد قید نداره که از بنی طی باشه، هر کس شد شد. پس در اینجا معنا مطلق شد، یعنی کلی شد، کلی قابل صدق بر کثیرینه. یکی اون عربی که از بنی طی بود، یکی اینی که در قم خانه را باز کرده و مشغوله بعد از می شود که جود و سخاوته. سبا اون کانه، کانه رو بدن به جواد، چه این که بوده باشد جواد همین رجل معهودی که از طایفه تی است او کس دیگر غیر از این معهود، کما جعل اسد که انهو موضوع لشجا، که اسد رو دیروز خوندیم که میگیم معنای اسد یعنی شجاع. سوا اون کانه به اون هیکل معروف یا این آقایی که تو اتاق مدرسه درس میخونه، کما جعل اسد که انهو موضوع لشجا سوا اون کانه متعارف همون هیکل مخصوص او غیر متعارف این آقایی که داره درس میخونه. فهذا التأویل یکون حاتم متناوبا للفرد المتعارف المعهود والفرد الغیر المتعارف، بعض از این تأویل حاتم دوتا میشد، یکی اونی که تو بیابان عرب بود و یکی هم اینه که فرض کن اینجا جود و سخاوت داره. فبهذا التأویل یکون حاتم شامل للفرد المتعارف المعهود که اون مرد عرب است و الفرد الغیر المتعارف که اینه که در قم فرض کن جود و سخاوت داره. او کیه؟ و هو من یتصف بالجود لکن استعماله فی غیر المتعارف یکون استعمالا فی غیر الموضوع لا فیکون استعارتا، چون از حرف خود نمیخواد دست بردارد، میگه حقیقت نیست، بازم بالاخر مجاز است و استعاره. لکن استعمالهم فی غیر المتعارف یکون استعمالا فی غیر الموضوع لا فیکون استعارتا نحو رأیت اليوم حاتما، بالاخر مجازش کرد. خب تموم شد. و قرینتها دو دقیقه با ما باش. یک مسئله عرفی است، خیلی عرفی مهمی است، این از باب نصیحت میگم که انشالله خوب بفهمیم نصیحتم باشه. من وقتی ندف رفتم آقا لمعه تا باب رکوع خونده بودم، سیوتی خونده بودم، یک مقدار مغنی خدمت مرحوم ادیب در مشهد خونده بودم، یک خودم شرح نظام خونده بودم. اونجا رفتیم و خدا ما را توفیق داد و یک مرد مسلمان ناصح مشفق پیدا شد و من گفت که فلانی تو از کجایی؟ گفتم حکایت را گفتم براش، گفت یک نصیحت به تو بکنم قبول میکنی؟ گفتم بفرما. گفت بیا و اینها را برگرد از جدیدن بخون. گفتم چرا؟ گفت تو میگی که من 3 سال تارک بودم، درسی که 3 سال قبل خوندی حالا بیای اینجا نجف، این درست نیست، برگرد. گفتم چرا آخر؟ گفت بدن تیر که از نجف که رفتی سینه را سفر میکنی که من نجفی هستم. و مردم میرن کتاب پیشت باز میکنن، باید فورا درس بدی. خب نصیحتش به من اثر کرد. حالا نجفی بودن علامتش سواد است. حالا اگر یک کسی درس اونجا نخونده، خب اینجا که آمد میگه من نجفیم، خب نجفی بودن علامت سواد است، پس این علامت در این باید باشد. اگر نشد میگیم تو نجفی باطلی. حالا استعاره علامتش قرینه یه، چون مجاز که بلا قرینه نمیشه، استعاره علامتش قرینه یه، باید قرینه همراهش باشد. حالا بگید قرینه استعاره اقسامی دارد، پس استعاره بی قرینه نمیشد بالاخره. و قرینتها ای قرینت الاستعاره، میگن چرا آخر میگه قرینه میخواد؟ میگه لانها مجازون. میگم آقا بیا درس بده. میگه چرا؟ میگه ما تو میگی من نجفیم، نجفی یعنی باسواد. میگه نمیتونم. میگه پس برو گم شو، تو نجفی نیستی. اینم میگه استعاره. میگم کجای قرینش؟ قرینش پیدا کن. لانها مجازون و کل مجاز لابد له من قرینه، شکل اول هذا مجاز و کل مجاز لابد له قرینه، نتیجه چه میده؟ فهذا لابد له مجاز، شکل اول هم که دیگه نمیشد که قبولش نکرد، ولی حرف اول سینا میشه. و کل مجاز این کبرای شکل اوله، و کل مجاز لابد له من قرینه مانعت ان ارادت المعنى الموضوع له. این مثال ما را همسر خودم آقا، مثال نیست، واقعیت داره. یک کسی اومده بوده مشهد یا قوم یا نجف نمیدونم کجا بوده، درسی خونده بوده و رفته وطن خودش. گفته من مجتهدم. آخوندهای ده خیلی عجیب غریبه. نگه تمام آخوندهای اطراف ذخیره نمیدونم عروت الوثقی از این رساله های فارسی جمع کردن زیر بغل ها و 30 نفر 40 نفر روانه شده بودن اون دهی که این بیچاره بوده. این بیچاره وقتی میگرد این قدر آخون میاد ترسیده بود، رفته تو خونه دهاتی ها که دیدی چیزونه پشتش هم چوب گذاشته بود و هرچه در زده بودن باز نکرده بود. بعد شروع کردن فوش دادن، فلان فلان شدن، میگه من مجتهدم. حالا در باز نمیکنی ازت مسئله بپرسیم که آیا بلدی یا بلد نیستی؟ اون در داخل گفت غلط کردن، دیگه نمیگم من مجتهدم. حالا هم کسی که میگه من مجتهدم باید من قرینه مانعت ان ارادت المعنى الموضوع له. حالا متن بچسبون و قرینتها اما امر واحد، یک چیز قرینه یه، کما فی قول که رأیت اسدا یرمی، همین یرمی تنها قرینه شد، او اکثر یا دوتا 3 تا 10 تا که یک قرینه کافی نیست، دوتا میخواد دوتا باشد، 3 تا میخواد 3 تا الی آخر، او اکثر ای امران، 2 قرینه به یک قرینه درست نمیشد، او امور از 2 تا بیشتر، یکون کل واحد منها قرینه، لکن اینها که متعددن هر کدوم به تنهایی میتونن قرینه بشن مستقلن، 2 تای هر کدوم جدا 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 قرینه میشه، 3 تای هر کدوم جدا جدا قرینه بشن، او امور یکون کل واحد منها قرینه تن، که قول این شاعر و ان تعافو ای تکرهو العدل والایمان فان فی ایماننا نیرانا ای سیوفا از حال درس کنن. این آیه شریفه لا اکراه فی الدین بعضی ها یک جور معنا میکنن که ابدا معنای آیه نیست. لا اکراه فی الدین یعنی چه؟ یعنی کسی را کسی حق ندارد به زور مسلمانش کنه، این نیست معنای آیه. اسلام به شمشیر علی درست شد، مردم به شمشیر علی مسلمان شدن، تو اینجور معنا میکنی غلط است. لا اکراه فی الدین یعنی چه؟ اصلا دین اسلام یعنی اکراه، قبول کردی کردی، نکردی گردن تا میزنن. لا اکراه فی الدین معناش اینه، یعنی دین واقعی قابل اکراه نیست. حالا این روز پنجشنبه است، بسم الله، اگر جزیه نمیداد گردنشون میزد. حاصل پس بسم الله. حالا اینو گوش بدین بعد. لا اکراه فی الدین یعنی کسی را نمیتونه انسان قلبن مسلمان کنه. ظاهر خب بوشهر جوهری خودی به ظاهر مسلمان به باطن یهود، ظاهر لا اله الا الله گفت اما باطنش به یهودیت خودش باقی ماند. این معنای لا اکراه. این شعر همین رو میخواد بده، میگد اگر شما اسلام را دوست نداری، ما آتش در دستمونه، یعنی همه تون را گردن میزنیم، یا مسلمان بشید یا اینکه پدرتون در میاریم. و انتعافو ای تکرهو العدل و ایمان، ما که اومدیم شما را مسلمان کنیم، عدالت بین شما رفتار بشود، ایمان پیدا کنید، اگه خوشتون از این نمیاد، فإن فی ایماننا نیران، دست ما آتش ها، می سوزانیم شما را. حالا دست ما آتشه، یعنی آتش رو دست گرفتن نیست، مجاز است، یعنی چیزی هست که مثل آتش خاکستر میکنه شما را، یعنی کشته میشین همتون، یا مسلمان بشین یا اینکه همتون را ما میکشیم. حالا در اینجا چند قرینه که مرادش سیف است. فإن في أيماننا نيرانا أي سيوفا تلمع كشعل النيران، مراد از آتش یعنی شمشیر برق زننده که مثل آتش می درخشد. أي سيوفا تلمع كشعل النيران فتعلق قوله تعافو بكل واحد من العدل والإيمان قرینتون علا ان المراد بالنیران السیوف. ای که میگد انتعافو عدل و ایمان را، تعلقم در همین کتاب خوندیم غیر از فاعل معمولات فعل همه را متعلق بهش میگیم، پس تعافو متعلق است به عدل و ایمان. این تعلق تعافو به عدل و به ایمان، هر کدام اینها تنها قرینه می شود که مراد از نیران یعنی شمشیر برنده. حالا عدل بیار، ایمان نیار، و بالعکس تنها قرینه یه که میگد اگر شما عدالت را قبول نمی کنین، این آتش یعنی شمشیر، اسلام را قبول نمی کنید، این شمشیر. خب فإن في بله کجا شد؟ فتعلق قوله تعافو بكل واحد من العدل والإيمان قرينة على أن المراد بالنيران السيوف. چرا؟ لدلالته على أن جواب هذا الشرط تحاربون وتلجؤون إلى الطاعة بالسيوف. چون عقل میگه که میگه اگر شما زیر بار عدالت نمیرین، شما اسلام را قبول نمی کنین، بدون اینکه جزا گفته شود جزا دانسته می شود، یعنی مهیای جنگ باشید. و من کفره، در آیه ربا چه داره؟ در آیه ربا دنبالش داره، فأذنوا بحرب من الله، میگه ربا نخورید، اگر ربا خور می شید اعلان جنگ بدین. اینجا میگه اگر شما از عدالتی که اسلام برای شما میاره و اسلام خوشتون نمیاد، و هیچ جزا را نگه، عاقل میفهمه، یعنی با ما محیاشید، با هم بجنگید، همه تون را میکشید. لدلالت این تعلق تعافو به عدل ایمان بر این که جواب این شرط چیه؟ تو حاربون، یعنی با هم می جنگیم، و تلجعون الاتاعه، ناچار میشین باید حرف ما را قبول کنین. به چه ملجع میشین؟ به سیوف، یعنی شمشیر ما حاضر است. خب این دو قسم قرینه، یکی این که قرینه یک دانه بود یرمی، یکی این که قرینه متعدده، لکن اینها جدا جدا هم می شود قرینه باشد، او معان ملتئمه، یعنی که نه چند چیز تا مرکب به هم نشوند قرینه نمیتونن بشن، مثل دوا سه جز چار جز تا مرکب نشد اثر نمی کنه. پس اینجا یک قرینه یه اجزاش متعدد است، او معان ملتئمت مربوطت بعضها به بعض که یکون الجمیع قرینتن، که مرکبن یک قرینه میشه. لا کل واحدن، نه اینکه تنها تنها میتونه قرینه بشه مثل مسئله عدل و ایمان، نه، دوتایی ستایی چارتایی به هم مرکب بشود میشد یک قرینه. لا کل واحدن وحین اذن لا یخفا صحت و کونهی قسیمن لقولهی او اکثر. از اینجا معلوم شد که با اون او اکثر دو چیزن، قسیم و شی غیر و شی، سیوتی خوندیم. پس اون اکثر یعنی دوتا هر کدوم جدا جدا خودشون قرینه میشن، اینه که ملتئمه میخونیم، یعنی همه مجموع مرکب روی هم رفته یک قرینه میشد. لا یخفا صحت کون این قسم قسیمن لقوله او اکثر. خب که قوله متن میخونم آقا، که قوله ای قول البختری و سائقتن من نسله تن کفی علا ارعس الاغران. بله نفهمیدم به ها، خیلی خوب، علا ارعس الاغران خمس و صحائب. حالا اینجا چند چیز با هم جمع شده قرینه شده برای استعاره. حالا شهر از خالی درس کنم، میگد این آقا سائقه یه، چند روز قبل نوشته تو روزنامه که سائقه فلانجا را زد و چند نفر را کشت، و این بالای سر دشمن بلا میفرسته با پنج ابر. این اجمال معنایه، حالا شاید مثال میگه خودش. و سائقتن روی بلجر، که ربه تقدیر است، روایه شده بجر علا ازمال ربه، و بر رفت یعنی سائقتون علا انه مبتدا موصوف به قوله من نسله، که گفتیم جار و مجرور بعد از نکره چه میشد؟ صفت نسل، ای من نسل سیف الممدوح. این شمشیر آقا اونجایی که دسته ایسته که میگیرن باقیش آهنش دراز، اون نسل میگن. بله نسل، من نسل سیف الممدود. خب پس سائقتون اگه برفونده مبتدا، ابتدا به نکلم جایز شد چون صفت داره. و خبره قوله تنکفی من انکفعه، این آب تو کاسه برمیگردنیم کفه میشه زمین، انکفا این است که آب را کفش میکنیم رو زمین. تنکفی من انکفعه ای انقلبه. والبا فی قول این شاعر فی قوله بها، با بها لتعدیه، با تعدیه است. والمعنای بیت رب نار سائقین آتش، سب رب نار که سائقه، من حد سیفی، حد یعنی تیزی شمشیرش، من حد سیفی یقلبها، چپه می کند اون آتش رو روی سر دشمن، یقلبها تنکفی رو معنا کرد، چپه می کند بر رأسهای اقران، یعنی پهلمانهای مثل خودش، پنج ابر. حالا شاهد در صحایب است که این استعاره یه. حالا قرینه ها رو حساب کنیم، خمس صحایب ای انامله الخمس، مراد از پنج ابر یعنی پنج انگشت که شمشیر را به دست میگیرد و بالای سر دشمن آتش میبارد، یعنی میکشدشون همه را. ای انامله الخمس التي هي اون انامل فی الجود و عموم العطایا صحائب. یک کلمه ارز کنم، به یک تیر دو نشان زده هست، یک نشان که پنج ابر که شمشیر را میگلد و به سر دشمن میزنه، هنر دیگرش این است که میگد این پنج انگشتش برای دشمن ضرر است، اما برای مردم ابر است و ابر کارش فایده رسانی است. یعنی این شخص هم جود و سخاوت داره در جای خودش و هم ضرر می‌زند در جای خودش. ای انامل خمس التی هی فی الجود و عموم بخشش صحائب، ای یسبها علا اکفائه، که این آتش را می‌بارد بر کف خودش. کف یعنی پهلوان‌های دیگر، نسبت به اونها آتش می‌بارد، نسبت به مردم محتاج ای پول می‌دهد. یسبها علا اکفائه فی الحرب فتهلکهم بها، هلاک می‌کند اون اقران را، اکفاء را، به اون پنج انگشت. والمراد به ارأس الاقران جمع الکسره، اگه سیتی یادت باشد جمع قلت چند باشد ای طلبه؟ افعال و افعال تا آخر. ای ارأس جمع قلت است، این مذمتش که اون شعری که بردن پیش اون شاعر که این شعر خوبه، گفت نه این مذمت قوم خودت کردی، لنا الجفنات الغر، خودی مذمت کردی تو، جفنات در نزد سیبایی جمع قلته، یعنی چند تا دیگه مختصر، اینجا ارعس الاقران جمع قلته، یعنی چند تا پهلوان کشته. میگه نه، در سیوطی خونده ایم که گاهی جمع قلت به معنای جمع کسرت استعمال میشه و بالعکس. والمراد به ارعس الاقران جمع الکسره، یعنی ولو خودش وزنش جمع قلته لکن مراد کسرت است. به قرینه المدح، چون دارد طرف را مدح میکند، مدح لازمش مبالغه یه، یعنی خیلی دشمنها را تو میکشی، اگر معنای قلتی باقی بماند که خراب میشه. به قرینه المدح لأن كل من صيغة الجمع القلة والكسرة يستعار للآخر، که باب تقارض بهش میگن، مغنی آخرهای مغنی دو ورق سه ورق کمتر بیشتر ببین، میگن از جمله خصوصیات لغت عرب تقارض است، کلمه ای معنا را از کلمه دیگه قرض میکنه و بالعکس. لذا عوامل ملا مسلم میگن فی به معنای علا، یعنی لسلا، دوباره میگن علا به معنای فی، ای به او قرض میده، او به ای قرض میده. میگه جمع قلت و کسرت هم همینجور است، گاهی جمع قلت معنای کسرت رو میگیره، مثل اینجا گاهی جمع کسرت معنای قلت رو میگیرد. لأن کلا من صيغة جمع القلت والكسره يستعار للآخر، آریه گرفته میشد برای دیگری. لما استعار الصحائب، حالا شاید مثال میگد که قرائن متعدد جمع شدن مرکب شدن یک قرینه شد، لما استعار الصحائب لأنامل الممدو، سر انگشتای ممدو ذکر ان هناك سائقتون، بعد بود که اینجا یک سائقه ای هست، و بیان ان اون سائقه من نسل سیفی، از تیغ شمشیر، ثم قال على ارأس الاقران، اونم اون آتش بر سر همشأنه های خودش میباره. ثم قال خمس فذكر العدد الذي هو عدد الانامل، که عدد انامل 5 تاست، فظهر من جميع ذلك، که به هم بچسبونیم مرکب کنیم، فظهر من جميع ذلك انه اراد بالصحائب الانامل. تمام شد و هیه برای روز یک شنبه انشاءالله.